أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مشهور شهرتن عظیمه بر این است که طواف باید بین البیت و المقام باشد، بلکه صاحب جواهر فرمود لم اجد فیه خلافن الا عن ابن جنید. و از مرحوم صدوق هم در فقیه نقل شده است که جواز طواف خلف المقام، وجهش رو هم عرض کردیم، چون ایشان فرموده است که من در این کتاب فقیه فقط اون چرا که حجت هست نقل می کنم و در این کتاب صحیحه حلبی رو نقل کرده که فرموده است که عن الطواف خلف المقام قال ما احب ذلک ولا ارا به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. که سه معنا برای این روایت مطرح شده. یک معنا اینه که اصلا این روایت دلالت بر صحت طواف خلف المقام نمی‌کنه، بلکه مفادش این هست که طواف خلف المقام موجب بطلان حج نمیشه، سبب کفاره نمیشه، ولیکن محبوب نیست. ما احب ذلک عمل پسندیده و محبوبی نیست، ولیکن موجب بعث نیست، یعنی موجب بطلان حج نیست یا موجب کفاره نیست. که این معنا رو آقای زنجانی سابقا مطرح می کردن، بعد فرمودن که چون دیدیم هیچ کس قبول نمی کنه، فهمیدیم که این معنا خلاف ظاهره. ولو در کلمات هم این مطرح هست، بعدم توضیح میدیم، ولی انصافا خلاف ظاهر. معنای دوم در این صحیحه حلبی اینه که بگیم مفاد این صحیحه اینه که در فرض ازدحام و ضرورت جائز از طواف خلف المقام، همونی که به ابن جنید نسبت داده شده و علامه در تذکره میگه ظاهر صحیح حلبی اینه. اگر اینم باشه باز معناش جواز طواف خلف المقام مطلقا نیست، بلکه مختص است به حال ضرورت و زحام. احتمال سوم که مطابق با ظاهر صحیحه حلبیه اینه که میخواد بگه که این عمل صحیح هست ولیکن مکروه هست، یعنی اقل و ثوابن هست. ما احب و ذلک ولا عرابهی بعثن، مانعی ندارد ولی من دوست ندارم این کار را که بروید خلف المقام طواف کنید، ولذا تا ناچار نشدید این کار رو نکنید. یعنی چون مکروه هست تا ناچار نشدید انتخاب نکنید این فرد مکروه را، که ظاهر صحیح حلبی همینه. حالا عرض میکنم اگر مرحوم صدوق این معنای سوم رو اراده بکنه و معنای روایت رو این معنای سوم بدونه، میشه مخالف مشهور، و و الا اگر معنای دوم رو قائل باشه که فقط در فرض ضرورت و زحام جائز از طواف خلف المقام، نمیشه او رو به عنوان مخالف مشهور تلقی کرد. به هر حال عمده اشکال کسانی که مخالفند با این نظر مشهور در بین علما که نادر هم هستند در تاریخ فقه، ولو امروز طرفدارانی دارد این نظر توسعه متاف، ولی در تاریخ فقه شیعه اینها نادرند. اینهایی که قائل به توسعه متاف شدن، عمده اشکالشون اینه که روایت محمد ابن مسلم میگن ضعیف السنده. جهاتی هست که منشأ شده که بگن روایت محمد ابن مسلم که میگفت فمن جازه فلیس بطائف، کسی که از مقام ابراهیم بیرون برود در طواف و حد مقام ابراهیم را در طواف حفظ نکند، طوافش طواف نیست. گفتم این روایت ضعیف السند به جهاتی، عمدش اینه که یاسین زریر در سندش هست و او مجهوله. محمد ابن عیسی هم هست، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، ولی او را معمولا توثیق می کنن. عمده همین یاسین ضریر هست و لذا مثلای خویی میگن ما این روایت محمد ابن مسلم را در دلالتش هیچ شکی نداریم، صریح و دلاله است بر این که طواف حدش بین البیت و المقام است، ولی سندش ضعیف است و لذا قائل به توسعه هستیم. طبق اطلاقات فلیت طوفو بالبیت العتیق و طبق صحیحه حلبی، سه وجه ذکر میشه برای تصحیح سند این روایت محمد ابن مسلم. وجه اول ادعای جبر ضعف سند است به عمل اصحاب. عرض کردیم مشهور معظم در قدما و متأخرین عمل کردند به این روایت محمد ابن مسلم، فقط نقل خلاف در قدما از ابن جنید شده بود و از صدوق. در متأخرین هم صاحب مدارک تمایل داره به قول به توسعه متاف. اگر یاسین ضریر ثقه نبود، چطور مشهور در قدما اعتماد کردن بر این حدیث؟ چون مدرک دیگری ندارد حد متاف که مشهور قائلا غیر از این حدیث. یا باید یاسین ضریر ثقه باشه نزد مشهور، یا باید این روایت که حریز نقل میکنه از محمد ابن مسلم در کتاب حریز بوده و مشهور دیدن احتیاج نداره کتاب حریز به سند، سند تشریفاتی است و الا کتاب حریز کتاب معروف. یا باید از این باب باشه که کتاب حریز کتاب معروف بوده سند نمیخواد، یا اگر سند میخواست پس یاسین ضریر ثقه بوده و الا چجور میشه مشهور بیان اعتماد کنند به این روایت. مرحوم آقای خویی فرموده من کبرای جبر ضعف سند رو به عمل مشهور قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه اونی که حجت یا خبر ثقه است یا اطمینان شخصی به صدور، عمل مشهور خبر غیر ثقه رو که خبر ثقه نمی کنه و موجب اطمینان شخصی هم نمیشه به صدور. اصل این اشکال اشکال درستیست. حالا مشهور گاهی به خبر مرسل اعتماد می کنن، ان رجلن ام من اخبره، یا اصلا هیچ سند ندارد، نبوی مرسل مشهور اعتماد می کنن. این که موجب نمی شود بگوییم که این خبر خبر ثقه است و یا اطمینان شخصی به صدور پیدا کنیم. نه، شاید برخی از این مشهور از باب احتیاط عمل کردن به این حدیث، چون موافق با احتیاط، برخی اطمینان پیدا کردن، برخی هم به خاطر اطمینان دیگران و عمل دیگران تبعیت کردن. این که دلیل نمیشه که پس ما هم تبعیت کنیم. عمل مشهور ضابطه نداره که بگیم حتما بر اساس وثاقت راوی بوده یا بر اساس اطمینان کل مشهور به صدور این خبر. نه، شاید بعضی ها دیدن موافق احتیاط عمل کرده، بعضی ها اطمینان شخصی پیدا کردن، نه همه، بعضی ها. یه عده دیگه هم دیدن بزرگان عمل کردن، گفتن ما هم عمل میکنیم. این موجب نمیشه که ما وثوق شخصی پیدا کنیم به صدور این خبر یا مطمئن بشیم به اینکه این خبر خبر ثقه است. ولذا این وجه اول ناتمام است. وجه دوم نظریه تعویض سند هست. مرحوم استاد سابقا می فرمود که ما طبق نظریه تعویض سند نگاه می کنیم ببینیم اگر این شخص ضعیف از یک شخصی نقل بکنه که اون شخص که منقول من هست کسی است که شیخ طوسی در کتاب فهرستش تعبیر کرده اخبرنا به جمیع روایاته و کتبه. ما سریع میاییم اون سند مشترک در فهرست را، جایگزین این سند ضعیف در این حدیث میکنیم. در اینجا هم یاسین الضرير این حدیث رو نقل میکنه از حریز. شیخ طوسی در فهرست وقتی میرسه به حریز ابن عبدالله سجستانی میگه اخبرنا و جمیع کتبه و روایاته، چندین سند صحیح ذکر میکنه. اون سند صحیح مشترک و عام جایگزین این سند ضعیف می شود، چون این حدیث، این روایت محمد ابن مسلم در کافی کرد، در تهذیب هم اتفاقا نقل کرده از کلینی. میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی و غیر عن محمد ابن عیسی عن یاسین الضرير عن حریر عن محمد ابن مسلم اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاته که در فهرست و سندهای صحیح و عالی ذکر کرد به کتب و روایات حریز منطبق می شود بر این روایت محمد ابن مسلم. ولی مرحوم استاد در بحث حج که نوشتند رسیدن به این بحث فرمودن در تصحیح سند این روایت محمد ابن مسلم با تطبیق نظریه تعویض سند تأمل هست. چرا تأمل؟ چون ایشان در اواخر عمر شریفشان با اینکه قبلا مدافع شدید بودن نسبت به این نظریه تعویض سند، تأمل براشون حاصل شده بود راجع به این نظریه. می فرمودن مواردی پیدا شده که خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اشکال سندی میکنه به یک روایتی، با این که میشه از راه تعویض سند آن را تصحیح کرد. خب تعویض سند رو کی گفته؟ شیخ طوسی گفته. اگر شیخ طوسی که میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته مقصودش این باشه که جمیع روایات مثلا حریز که من نقل میکنم در تهذیب و استبصار سند صحیح و آن دارم، پس چرا در برخی از موارد اشکال سندی میکنه، میگه این سند ضعیف است؟ خب نمیشه اینو هم بکنی بر غفلت شیخ طوسی، چون تعویض سند یک مورد و دو مورد نیست. شیخ در موارد بسیاری فرموده من به جمیع روایات این آقایون سند صحیح دارم و سند صحیح داره و غفلت میکنه، میگه این روایت ضعیف و سند است، این چیز بعیدی است. ما به نظرمون حق با همین هست که ما تأمل کنیم، بلکه منع کنیم، اشکال کنیم در این نظریه تعویض سند. البته عرض می کنم مرحوم آقای خویی هم در دو جای فقه موسوعه جلد 2 صفحه 388 جلد 9 صفحه 282 نظریه تعویض سند رو پذیرفته، ولی آقای خویی هم به نظر ما عدول کرده از این نظریه، چون اینقدر تضعیف کرده سند روایات را که تعویض سند دارد، از جمله همین روایت محمد بن مسلم در بحث ما. تو رجالش هم اصلا این نظریه رو مطرح نمی کنه، با اینکه نظریه مهمیه. ما به نظرمون این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته به معنای این نیست که هر کجا ما سند ضعیف دیدیم بتوانیم اون سند عام در فهرست رو جایگزین این سند ضعیف بکنیم. به دو بیان. بیان اول اینه که ظاهر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته شامل روایات المنسوبت الیه نیست. ظاهر روایاتهی روایات الواقعیه هست، نه روایات منسوبت الیه. شما اگر بگید ما به تمام سخنان حضرت امام سند صحیح داریم، آیا شامل اون سخنانی میشه که دشمنان به ایشون نسبت میدن یا افراد مجهول به ایشون نسبت میدن؟ نه. ظاهر این که میگید ما به سخنان ایشان سند داریم، یعنی اون چیزایی که ما سخنان ایشان میدانیم، نه اون چرا که به ایشان نسبت داده شده است توسط هر کسی. معنیش این نیست. چجور ظاهر کتبهی کتبه الواقعیه هست، روایاتی هم ظاهر روایات الواقعیه هست. نگید آقا علم غیب که نداره شیخ طوسی، نه علم غیب نداره، ولیکن منصرف است به اون روایاتی که خود شیخ نسبت میده، خود شیخ نسبت میده. مثلا به حریز در تحریف میگه روا حریز، نه اینکه روا یاسین الضریر المجهول عن حریز. بله چی میفرمایی؟ نه دیگه همینه دیگه، مجهوله دیگه یاسین ذری. روا حریز اگر بگه، فی روایت حریز اگر باشه، میشه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، و الا شبهه مصداقیه میشه. روا فلان مجهول روایتا عن حریز، شبهه مصداقیه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته میشه. چرا؟ اگر شیخ در تهذیب و استفسار بگه که وفی کتاب حریز یا روا حریز، خب برای اینکه این حدیث از ارسال خارج بشه سند مشترکش رو گفته من در آخر تهذیب میگم، مقداری از آن را در آخر تهذیب میگم، مابقی رو در فهرست خواهم گفت. برای اینکه اون مواردی که بد اسناد میکنه به حریز از ارسال خارج بشه، این اشکال نداره که. حالا فعلا بله اجازه بدید اون یه بحث دیگری است عرض میکنم. نه نه قیاستون خیلی مع الفارقه، منتها من الان نمیتونم وسط این بحث جواب از اشکال شما بدم. آخر بحث عرض میکنم که شما چی میفرمایید و خلط شده در ذهن شما بین دو تا مطلب که بعد این رو عرض میکنم. فعلا ما نظریه تعویض سند رو جواب اولمون اینه که روایاتهی ظاهرش اون روایاتی است که شیخ بدء سند می کند به آن به حریز. وجه دوم اینه که ما تتبعی که کردیم و در موارد مختلف اجازه نامه ها کلمات خود شیخ طوسی قطع پیدا کردیم که اصلا این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، این به معنای این نیست که به تفاصیل روایات این سند عام وجود داشته است. نه خیر، حریز به شاگردش میگفت عجز تلکه ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی. شاگرد حریزم به شاگرد خودش میگه عجز تلکه ان تروی عنی جمیع کتب و روایات حریز. همینطور تا میرسید به شیخ طوسی بدون این که کتب حریز خارجن توسط استاد به شاگرد برسد، روایات توسط استاد به شاگرد برسد. شبیه این اجازه نامه های تشریفاتی که بین متأخرین مرسوم بوده. اما این که این کتاب کتاب حریزه، این روایت روایت حریزه، خود این علما مثل شیخ طوسی و دیگران میرفتن خارجن بررسی میکردن، قرائنی پیدا میکردن که این کتاب کتاب عریضه. بعدم میگفتن خب ما یه اجازه کلی داریم به جمیع کتب و روایات حریض، دیگه ما از ارسال خارج کردیم این نقل خودمون رو. حالا عرض میکنم ببینید در فهرست در ترجمه ابراهیم ثقفی میگه لهو مصنفاتون کثیره. بعد میگه وزاد احمد ابن عبدون فی فهرسه کتاب المبتدع، کتاب اخبار عمر، کتاب اخبار عثمان. عرض شود خدمتتون که بعد میگه که اخبرنا به جمیع هذه الکتب احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن الزبیر عن عبد الرحمن ابن ابراهیم عن ابی اسحاق ابراهیم ثقفی. این کتاب هایی که شیخ طوسی ذکر میکنه برای ابراهیم ثقفی، کتاب های تاریخ، کتاب غارات، کتاب سیره، کتاب تفسیر، کتاب رؤیا، عادتاً محتمل نیست که احمد ابن عبدون که این کتاب ها رو نقل میکنه میگه اخبرنا به هذه الکتب احمد ابن عبدون، شیخ طوسی اومده نسخه های این کتب رو از دست استاد گرفته یا کلمه به کلمه پیش استاد اینا رو خونده. این محتمل نیست، عادتا محتمل نیست. کتابای تاریخی متعدد و بیشمار اینها رو یا نسخه هاش رو گرفته باشه از احمد ابن عبدون یا کلمه به کلمه پیش احمد ابن عبدون خونده باشه. اینا عادتا محتمل نیست. ببینید باز عرض میکنم، میگه که احمد ابن محمد ابن نوح سیرافی، خب اینا که میگن اخبرنا به جمیع کتبی و روایات سند است به این نسخ نه به عناوین کتب، سند است به این نسخ کتب و روایات. بله دیگه، آدم یا باید اون نسخه رو بگیره از استاد یا باید اگر نسخه رو نمیگیره کلمه به کلمه بر اون استاد بخونه مقابله کنه. اینا محتمل نیست. ببینید مجموع این قرائن رو عرض کنم. احمد ابن محمد ابن نوح سیرافی میگه کتبی دارد که لم یوجد منها شیئان، لم یوجد منها شیئان و اخبرنا عنه جماعت من اصحابنا به جمیع روایاته. چجور میشه؟ از یک طرف لم یوجد منها شیئان، از طرف دیگر اخبرنا به جمیع و اخبرنا عنه جماعت من اصحابنا به جمیع روایاته. خب روایاتهی که اهم از کتب، جمیع روایات رو میگه اخبرنا، بعد میگه که این کتب لم یوجد منها شیئا. راجع به عیسی بن مهران، راجع به عیسی بن مهران میگه ذکر له ابن الندیم من الکتب، چندین کتاب رو ذکر میکنه میگه ابن الندیم گفته این کتاب ها را دارد. بعد میگه اخبرنا به کتبه احمد ابن عبدون. آقا وقتی شما کتاب دستت رسیده باشه نمیگه ابن ندیم خبر داد که این کتاب ها را دارد، پس من میگه این کتاب ها دست شیخ طوسی نرسیده. وقتی دست شیخ طوسی نرسیده بعد میاد میگه اخبرنا به کتبه احمد ابن عبدون، بابا میگه ابن ندیم ذکر له از کتب چند کتاب اخبرنا به کتب احمد ابن عبدون. اگر اخبرنا به کتب یعنی کتاب را احمد ابن عبدون به من داد، بعد صحیح بگه که ذکر له ابن ندیم من کتب کذا و کذا، باز در ترجمه محمد ابن ابی عمر میگه ذکر ابن بطه ان له 94 کتابا، 94 کتاب ابن بطه گفته است که ابن ابی عمر داشت. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جماعتا عن ابن باب وی عن ابی عن ابن ابی عمر. خب اگر بنا باشه اخبرنا به جمیع کتبه، یعنی به دست من رسید این کتب، چجور میشه؟ میگه ابن بطه میگه که 94 کتاب داشت. راجع به علی ابن حسن ابن فضال قیل، گفته شده لهو 30 کتبن. بعد میگه اخبرنا به کتبهی و روایاته. راجع به علی ابن حسن تاتری میگه لهو کتبان قیل انها اکثر من 30 کتابن، گفته شده که بیشتر از 30 کتاب داره. بعد میگه اخبرنا به ها پله ها احمد ابن عبدون. آقا اگر شما وقتی احمد ابن عبدون این کتابا رو در اختیارت گذاشت که معنایی که آیون میکنن برای اخبرنا به جمیع کتبه و روایات اینه، میگه این کتابا رو در اختیار شاگردش گذاشت، یا شاگردش اون کتابایی که داشت نسخه به نسخه پیش استاد خوند. اگه اینجوریه پس چرا اولش میگید قیله؟ خب اگر همه این کتابا رو احمد ابن عبدون داده دست شیخ طوسی، شیخ طوسی نمیتونه تک تک بشماره، ببینه 30 تا یا کمتره، باید بگه قیله قیله لها قیله انها اکثر من 30 کتابا. بازم بگم در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن میگه که لهو کتبان کثیره قیل انها مثل کتب الحسین ابن سعید و زیاده، گفتن به اندازه کتب ابن سعید بلکه بیشتر هست. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. این که نمیشه اینجوری توجیه خلاف ظاهر کردن. وقتی خلاف ظاهر شد دیگه چرا اونجور که شما میگید توجیه کنیم، حرف ما رو بزنید که تشریفاتی بوده. یک نکته آخرم بگم مطلب واضح تر بشه. همین یونس ابن عبدالرحمن، خوب دقت کنید، میگه ابن الولید، ابن الولید گفت ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس فلا اروی. اون کتب یونس ابن عبدالرحمن و روایاتش رو که محمد ابن عیسی ابن عبید فقط نقل می کند، من به اونها اعتماد ندارم. این معنیش چیه؟ معنیش که ابن الولید شهادت میده که یک سری کتب و روایات از تفرده به نقلهی محمد ابن عیسی عن یونس. تو همین فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، محمد راجع به همین یونس ابن عبدالرحمن، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. ابن الولید، ابن الولید عرض شود خدمتتون که ان شخصی رو اسم میبره ان یونس ابن عبدالرحمن که او محمد ابن عیسی نیست، یعنی نقل میکنه که جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن را ابن الولید به سند صحیح برا من نقل کرده با واسطه. چجور میشه؟ هم ابن الولید جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن را با یک سند دیگر غیر محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه برای شیخ صدوق، شیخ صدوق هم برای یک آقای، اونم برای فرض کنید که شیخ طوسی. از اون طرف همین ابن الولید میگه بعضی از روایات یونس بن عبدالرحمن است، فقط محمد بن عیسی بن عبی نقل کرده، نه هیچ کس دیگر. چجور جمع میشه اینا با هم؟ هم دقت کنید، هم شیخ طوسی در فهرست ببینید چند سند ذکر میکنه به کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن. یک سند ابن الولید است، یک سند ابن الولید است از غیر محمد ابن عیسی ابن عبید. میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن، و از طرف دیگر سند دیگر محمد ابن عیسی ابن عبید است از یونس بن عبدالرحمن. بعد ابن الولید بیاد بگه ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ان یونس فلا اعتمد علیه. آقا شما که در اون سند اول به جمیع کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن سند مستقلی ذکر کردی غیر محمد بن عیسی بن عبید، پس دیگه با این بیان شما ما تفرد محمد بن عیسی بن عبید ان یونس نداریم. این معلوم میشه که این اخبرنا به جمیع کتب و روایات اینها به معنایی که آقایون میفهمن نیست، یک سند تشریفاتی بوده. خب و این کم لهوم نظیر. علامه در زهر کتاب قواعد قطب رازی اینجوری می نویسه، می نویسه عجز تلهو روایت هازل کتاب و اجمعهی و روایت جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیزلی روایته و جمیع کتب اصحاب نصالفین. یعنی اجازه تفصیلی به تفاصیل کتب و روایات نه، این اجازه عامه تشریفاتی است. و همینطور اجازه‌ای که علامه به بنی زهره میده، نگاه کنید در کتاب اجازات بهار، اجازه‌ای که شهید اول به ابن خازن میده، فلیرو مولانا علی ابن خازن جمیع ذالک انشاء به هذه الطرق و غیرها به ما یزید و علل الف و الضابط ان یصح عنده السند. ضابط اجازه نقلنه این که سند پیش او صحیح باشه. یعنی چی؟ غیر از تشبیفات چیز دیگه یه؟ وقت جالب اینه شیخ طوسی در فهرست این همه سند ذکر میکنه در اخبرنا به جمیع کتب و روایات، به این همه کتاب، اونم چه کتابهایی؟ کتابهای شعر، کتابهای تاریخ، کتابهای اغنیه، کتاب الاغانی. وقت بعد بگیم همه اینا سند به تفاصیل کتبه، یعنی هر روز شیخ طوسی کتاب اغانی رو میذاشته زیر بغلش میرفته پیشه استاد اغانی میخوندن. آخه اینا محتمله؟ پس به نظر ما این سند تعویض سند درست نیست. وجه ثالث، وجه ثالث وجهی است که آقای زنجانی قائلن. آقای زنجانی متاسفانه یاسین ضریر رو قبول دارند، البته متاسفانه شاید ما هم قبول کنیم، از این جهت متاسفانه که واقعا تو این بحث حج طواف یکی از مشکلات همین حج طواف. از یک طرف مشهور در حد اجماع حد مطاف است بین البیت و المقام، از اون طرف عملا مشکلات زیادی داره این حد. حضرت امام قائل بود به حد مطاف و حتی در هجر اسماعیل میگفت حدود 3 متر میشه مطاف، ولی میفرمود اگر قصر و حرج هست تا آخر وقت که بین البیت و المقام طواف کنند، خب جائز از طواف خلف المقام. آقای زنجانی اینو قبول نداره، میگه نه روایت یاسین زریر که ما معتبر میدونیم، حالا بیانش رو عرض میکنم، میگه من جازه و لیس به طائف، نمیتونی طواف کنی بین البیت و المقام، نائب بگیر. طواف واجب و مستحب و ماشه هیچ فرقی نمی کنه. فمن جازه و فلیس به طائف. البته اخیراً چند سالیه ایشون از باب حرج نوعی میگن در موسم حج اگر واجب بشه طواف بین البیت و المقام، چون این قانون مستلزم حرج نوعیه، ما احراز میکنیم از مذاق شارع و اینکه شریعت سمحه سهل است که در موسم حج این حد طواف برداشته شده در وقت ازدحام، چون موجب حرج نوعیه. حالا این بیان تا چه اندازه درسته بعداً عرض میکنیم. ایشون میگه ما از این روایت یاسین زریر لولا این بحث حرج نوعی نمیتونیم بگذاریم. چرا؟ ولی که روایت یاسین زریر با توجه به چند مطلب، یک، محمد ابن عیسی ابن عبید کتاب یاسین زریر رو نقل میکنه. محمد ابن عیسی ابن عبید از اجلائه و من مثل ابی جعفر، خیلی شخص جلیل القدریه، و کتاب آدم ضعیف رو میاد نقل کنه، یک آدم معتبر. علاوه دو باب داریم در کافی، یکی باب و حد مقدار طواف، یکی باب و دعوا علی المیت. تنها حدیث در این دو باب همین حدیث یاسین زریره، حدیث یاسین زریر از محمد ابن مسلم تو باب حد و مقدار طواف، حدیث یاسین زریر عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در باب دعوای علی المیت. و کافی در ابتدایش کلینی گفته من مطالبی رو میگم که طبق آثار صحیحه عن صادقین علیه السلام هست. حالا نمیگیم تک تک روایات معتبره، اما مضامینی که در ابواب کافی هست، همه روایاتش بگیم ضعیفه اینو نمیتونیم بگیم، باید این مضمون مطابق با آثار صحیحه عن صادقین باشه. و در این دو باب فقط حدیث منقول در کافی حدیث یاسین زریره، و انصاف اینه این وجهیست که به ذهن قوی میاد. مخصوصا ما دیدیم فقها چه در همین حد مقدار طواف، چه در حد دعوای علی المیت، چه در ابواب دیگر، لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین الزوجه و الزوجه و امثال آن، تنها حدیث مورد اعتمادشان همین احادیث یاسین زریره. این نشون میده یاسین زریر مقبول بوده نزد علما، و این اشکال به جهالت یاسین زریر از متأخرین واقع شده. فلا یبعد تمامیت سند الروایه و به هازا ینفتح المشاکل. در این بحث حد طواف تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا.